سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان خواستار توقف دستگیری‌های فعالان زن افغان شده است. خانم امیری این اظهارات را در واکنش به خبرهای ناپدید شدن دو فعال زن در کابل کرده که طالبان به آن متهم شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما دیروز اعلام کرد که دو فعال زن در 24 ساعت گذشته در کابل مفقود شدند و از وزارت داخله طالبان خواستار اطلاعات فوری در مورد زهرا محمدی و مرسل عیار دو تن از فعالان زن که در تظاهرات کابل شرکت کرده بودند تا هنوز مفقود الاثر هستند. طالبان رسما دستگیری این فعالان زن را تایید نکردند. فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان میگوید که از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 300 رسانه در این کشور بسته شدند. این فدراسیون دیروز همچنان گفت که در بیش از 5 ماه گذشته هزاران خبرنگار و کارمند رسانه‌ها به ویژه زنان وظایفشان را در افغانستان از دست دادند. در این حال برخی از رسانه‌ها و خبرنگاران میگویند که اظهارات مقام‌های طالبان در مورد تطبیق قانون سابق رسانه‌های همگانی امیدوارکننده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که با قطر در مورد آغاز پروازها بین کابل و دوحه به توافق رسیده. اداره بین‌المللی هوانوردی در اعلامیه در وبسایت خود و نقل از وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان گفته که بر اساس توافق شرکت‌های هوایی افغانستان و قطر و پایتخت‌های این دو کشور پروازها را اجرا خواهند کرد. گفته نشده که این پروازها چه وقت آغاز خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش میگوید که بیش از 1 میلیون افغان در ماه‌های اخیر به ایران فرار کردند. به دلیل تشدید اقدامات پاکستان در زمینه تحکیم سرحداتش، رفتن افغان‌ها به ایران افزایش یافته. گسترش فقر و بیکاری در افغانستان باعث شده که مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه بیشتر شود. پلیس پاکستان کشته شدن 2 عسکر و زخمی شدن 2 عسکر دیگر را در یک حمله مسلحانه در نوشهره ایالت خیبر پختونخوا این کشور تایید کرده. پلیس در اعلامیه گفته که این حمله روز پنجشنبه در منطقه تانه جلوزای رخ داده است. در اعلامیه گفته شده که افراد مسلح بر یک موتر پلیس تیراندازی کرده و از محل رویداد متواری شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. در این حال مقامات ایالت بلوچستان پاکستان روز گذشته تایید کردند که تعداد عساکر پاکستانی که در حملات اخیر جنگجویان مسلح بر پایگاه‌های نظامی کشته شدند و 12 تن رسیده است. گروه جدایی طلبان بلوچ و اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت حملات روز گذشته در بلوچستان را بر عهده گرفته، ادعا کردند که بیش از 50 عسکر پاکستانی را کشتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که ابو ابراهیم الهاشمی القرشی رهبر گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در جریان یک حمله نیروهای خاص آمریکا در سوریه کشته شده. این حمله در ولایت ادلیب صورت گرفته است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، الهاشمی 31 اکتبر سال 2019 چند روز پس از کشته شدن ابو بکر البغدادی رهبر سابق داعش به حیث جانشین او انتخاب شده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از پیشنهاد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای میانجیگری در بنبست موجود بین کیف و مسکو استقبال کرد. اردوغان دیروز در جریان سفر به کیف گفت ترکیه آماده است تا برای پایان بخشیدن به بحران بین دو کشور دوست که همسایه ترکیه در بحیره سیاه هستند نقش خود را انجام دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از این ابتکار اردوغان تشکر کرده. اردوغان آخرین رهبر یکی از کشورهای عضو پیمان ناتو است که برای کاهش تنش‌ها در مورد تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین از کیف بازدید می‌کند. ناتو مسکو را به استقرار حدود 30,000 نظامی در بلاروس متهم کرده. میگوید روسیه با استقرار بیش از 100,000 عسکر در امتداد سرحداتش حمله بر اوکراین را طرح‌ریزی کرده، اما روسیه ادعای طرح‌ریزی حمله بر اوکراین را رد کرده است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان میگوید که از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان تا اکنون صدها رسانه در این کشور به دلیل مشکلات اقتصادی، تهدیدها و محدودیت‌های شدید گزارش‌دهی بسته شدند. این نهاد همچنان گفته که در جریان اضافه از 5 ماه، هزاران ژورنالیست و کارمند رسانه‌ها به ویژه زنان وظایفشان را از دست دادند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
فدراسیون بین المللی ژورنالیستان روز پنجشنبه در بیانیه گفت که بر اساس یک سروی جدید، از میان 603 رسانه 318 رسانه از 15 آگست به این طرف در افغانستان مسدود شدند. این سروی از سوی انجمن ملی ژورنالیستان افغانستان در 33 ولایت این کشور انجام شده است. در بیانیه آمده که از وضعیت موجود در افغانستان روزنامه ها خیلی متاثر شدند. از جمله 114 روزنامه صرف 20 روزنامه چاپ می شوند. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان گفته که بر اساس گزارشی که برای این فدراسیون تهیه شده است، 51 شبکه تلویزیونی، 132 رادیو و 49 رسانه آنلاین فعالیت خود را متوقف کردند. در بیانیه می خوانیم که از میان بیش از 5000 تن که پیش از حاکمیت طالبان در رسانه ها کار می کردن، اکنون صرف تنها 2234 خبرنگار کار می کنن. 72% کسانی که وظایفشان را در رسانه ها از دست دادن زنان هستند. آنتونی بلینجر، سکرتر جنرال فدراسیون بین المللی ژورنالیستان، گفته که برای اولین بار از اطلاعات جمع آوری شده در 33 ولایت می توانند مقیاس واقعی بحرانی را که بر روزنامه نگاری در افغانستان تأثیر می گذارد مشاهده کنند. او افزوده که این تصویر نه تنها برای خبرنگارانی که شغل خود را از دست دادن یا مجبور به فرار شدن، بلکه برای شهروندان افغانستان که از دسترسی به اطلاعات محروم می شوند نیز فاجعه بار است. طالبان درباره نتایج این سروی در خصوص وضعیت رسانه ها در افغانستان هنوز تبصره نکردند. از سوی دیگر عزیز احمد تسل، عضو بورد پرس کلاب کابل، دیشب به رادیو آزادی گفت که خبرنگاران در افغانستان با مشکلات فراوان روبرو هستند. او افزود:
هنوز هم از حکومت طالبان یک پروتکل امنیتی و یک پروتکلی که در او خبرنگار مسئول باشه ندیدیم و اطلاعاتی که باید ما از حکومت طالبان به دست بیاریم متاسفانه دشوار است. اما باز هم سخنرانی اخیر ذبیح‌الله مجاهد یک امیدواری پیدا کردن که اونها گفتن که ما در قانون رسانه های افغانستان تغییر نمیاریم.
مقام های حکومت طالبان روز چهارشنبه گفتند که قانون پیشین رسانه های همگانی قابل اجرا بوده و کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها احیا خواهد شد. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در بیانیه به نقل از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که پس از ایجاد دوباره این کمیسیون، هیچ نهاد و یا وزارت حکومت طالبان در کار رسانه ها مداخله نخواهد کرد. سکرتر جنرال فدراسیون بین المللی ژورنالیستان از جامعه جهانی خواسته است که از ژورنالیستان در افغانستان حمایت کند تا آنها آنچه را در افغانستان روی می دهد انعکاس دهند. او گفته که جامعه جهانی به بحران انسانی که خبرنگاران و خانواده های آنها با آن مواجه هستند رسیدگی کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش به شورای امنیت این سازمان گفته که یوناما ادعای موثقی را در مورد قتل و ناپدید ساختن اجباری نیروهای امنیتی نظام سابق افغانستان دریافت کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از افراد سابقه بوده و به حکومت امارتی پشت شده میخواستن که اصلا اونا
شخصی که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود ادعا میکند که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان 3 برادرزاده اش از سوی طالبان در ولایت غور کشته شدند. او میگوید که یکی از برادرزاده هایش به نام محمود عضو نیروهای امنیتی حکومت پیشین بود و برادرزاده دیگرش هم عضو خیزش های مردمی بود.
از افراد سابقه بوده و به حکومت امارتی پشت شده میخواستن که اصلا اونا به یک عروسی آمده بودن، از عروسی ورگشتن به طرف خانه اصلی خود میرفتن، کجا مسیر را دیگه مجاهدات کمی گرفتن زن دو نفر همون اصلا شهید میشه، یک تخمک 12 ساله زخمی میشه.
از آغاز حکومت طالبان در 15 اگست گزارش های متعددی از قتل نظامیان پیشین منتشر شده و بیشتر خانواده های این نظامیان طالبان را عامل کشته شدن آنان می دانند. در همین حال آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل در بخشی از گزارشی که دیروز چهارشنبه به شورای امنیت این سازمان فرستاده گفته که دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما ادعاهای موثقی را در مورد قتل و ناپدید ساختن اجباری نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان از سوی طالبان دریافت کرده است. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد از آنتونیو گوترش خواسته بود گزارش را درباره وضعیت افغانستان تا 31 جنوری به این شورا بسپارد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت سرپرست طالبان درباره این گزارش سرمنشی سازمان ملل به سوالات ما پاسخ نداد، اما در گذشته حکومت طالبان ادعاها در مورد قتل و ناپدید ساختن نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان را رد کرده بودند. یوناما همچنان در 30 جنوری سال روان اعلام کرده بود که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بیش از 100 تن از اعضا و نظامیان حکومت پیشین و افراد همکار با نیروهای بین‌المللی کشته شدند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته بود که بیش از 2/3 این افراد به دست طالبان و هواداران این گروه و بدون محاکمه کشته شدند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
بنیاد ملی ادبیات کودک در افغانستان میگوید که دوباره آغاز به فعالیت خواهد کرد. این بنیاد که به گفته مسئولانش مستقل است، تا اکنون 500 عنوان کتاب را برای کودکان به 6 زبان منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان از فعالیت دوباره خود خبر می‌دهد. نعیمه غنی رئیس این بنیاد می‌گوید که قصد دارند تا برخی از کتاب‌ها را چاپ کنند و به بازار عرضه کنند. بانو غنی با این وجود ابراز نگرانی کرد که ممکن است بازار این کتاب‌ها مانند گذشته خوب نباشد.
بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان کارهایش با کم تأخیر روبرو شده بود که می‌خوایم کار خود را از سر آغاز کنیم. بالای بعضی کتاب‌ها کار خواهد کردیم و به تشویش ازی هستم که شاید فروش کتاب قدر بازارش خوب نباشد.
او میگوید که آنها قبلا کتاب‌های را با قیمت‌های بسیار پایین فروختند که مصارف انجام شده توسط این بنیاد را پورا نمی‌کند. بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان در سال 1398 خورشیدی آغاز به فعالیت کرد. مسئولان این بنیاد میگویند که تا اکنون 50 جلد کتاب به زبان‌های پشتو، دری، ازبکی، نورستانی و بلوچی منتشر کردند. در این حال محب ازغم نویسنده ادبیات کودک، ادبیات کودک را برای تربیت ذهنی کودکان بسیار مهم می‌داند.
کار برای ادبیات کودک بسیار مهم است، به خاطر که کودک به لحاظ ذهنی و فکری به وسیله می ادبیات کودک پرورش می‌یابد و کودکایی که داستان و شعر می‌خوانند اونا وسعت دید می داشته باشند و ذهنشان انکشاف بهتر می داشته باشند و به لحاظ شخصیتی رشد مثبت می داشته باشند. امید است که بنیاد ملی ادبیات کودک دوباره و پای خود ایستاد شود، کارهای مثمر انجام بده.
قابل ذکر است که با تغییرات اخیر در افغانستان و حاکمیت طالبان بر این کشور، بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مدنی به دلیل مشکلات مختلف متوقف شده است.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف، برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است. اما قبل از آن گزارش داریم در مورد این که تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز مسابقه دارد.
کرکت بورد افغانستان میگوید که بازی امروز تیم زیر 19 سال این کشور برای به دست آوردن مقام سوم رقابت‌های جام جهانی است. رئیس احمد زئی سرمربی تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این بازی را مهم دانست و گفت:
فکر می کنم در این میدان که بازی برگزار می شود برنده شدن قرعه بسیار نقش دارد و دیگر ده اوور نخست که بتنگ اول باشد یا بالنگ به دست آوردن آن به هر دو تیم بسیار مهم است.
تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در هفته جاری در بازی نیمه نهایی در برابر انگلستان با تفاوت اندک شکست خورد و فرصت برای راه یافتن به دوره نهایی را از دست داد. بازی میان افغانستان و استرالیا ساعت 5:30 شام به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. قرار است بازی نهایی رقابت‌های جام جهانی زیر 19 سال میان تیم‌های هند و انگلستان فردا شنبه 5 فوریه برگزار شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. با یک جهان اخلاص و محبت، با یک شماره جدید مجله رادیویی با شما هستیم و مطالب این شماره را که بیشتر آن به مناسبت 20 سالگی نشرات رادیو آزادی و در گذشت پروفیسور محمد حسین یمین استاد پوهنزه زبان و ادبیات دری پوهنتون کابل اختصاص دارد را برایتان پیشکش میکنیم. افزون بران این مطالب را نیز خواهیم داشت. نگارش کوتاه از داستان نویس مشهور روس تیودور داستایوفسکی.
میدونی زشت‌ترین دخترین صنف هستی؟ یک دفعه تمام صنف از خنده ترکید. بعضها هم اغراق‌آمیزتر می خندیدن.
گزارش فرهنگی از ولایت بادغیس در مورد آبدههای تاریخی این ولایت.
در ولایت بادغیس نمونه های زیادی از آبدات تاریخی داریم که این بی‌توجهی ها باعث شده اینها به فروپاشی مواجه شد و ویران شد.
بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان می گوید که کارهای خود را دوباره آغاز می کند.
بالای بعضی کتاب ها کار خواد کردیم و به تشویش ازی هستم که شاید فروش کتاب قدر بازارش خوب نباشه.
و اگر فرصت بود موسیقی.
آزادی رادیو په تیرو دو لسیزو که میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولی دي. او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. آزادی رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
با خبر و بیشتر از خبر با دقت و سرعت 20 ساله شدیم. اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی برای سومین دهه با گستردگی بیشتر ادامه خواهد یافت. هر کجا که هستید با رادیو آزادی باشید و رادیو آزادی هم با شما خواهد بود. رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، گزارش از ما، قضاوت از شما. دو دهه را با این شعار سپری کردیم و شنونده ها پذیرفتند که ما اصالت ژورنالیسم را مراعات کردیم و گزارش های متنوع را در کمال امانتداری و غیر جانبدارانه به جهانیان، به خصوص هموطنان ما که در این 20 سال شاهد حوادث ناهمگون و غیر قابل تحمل بودند، شماری هم قربانی این حادثه های خونین شدند و صد دریغا که امروز در این جهان نیستند. رادیو آزادی همچون سایر نهادهای مختلف اجتماعی، مردمی و سیاسی قربانی های فراموش ناشدنی را در این دو دهه متقبل شده و امروز نخبه هایی از صفوف خود را از دست داده است. رادیو آزادی در سیر تکاملی و مملو از چالش ها در اطلاع رسانی 20 ساله خود آنقدر فراز و نشیبی هایی را طی کرده و با تأنی و بردباری چنان به کار خود ادامه داد که امروزه مردم ما در دورترین نقاط افغانستان و جهان با کمال باورمندی و گزارش های آن گوش فرا می دهند و به موثق بودن آن مطمئن هستند. گفتیم فراز و نشیب ها، این چالش های ناشی از شرایط جنگی در افغانستان از همان آغاز کار این رادیو با وسایل ساده تکنیکی در جنوری سال 2002 شروع شد و اینکه در سالهای اخیر با ایجاد سهولت ها از سوی رهبری رادیو بهترین و مجهزترین استودیوها را داشت که امروزه با دریغ که ناآرامی خونین و تهدیدها و دگرگونی های پسین کارها دوباره با چالش ها همراه شد و با پای مردی و استقامت کاری و رهبری درست می بینیم که هیچ نوع خللی در نشرات متنوع 12 ساعته از 7 صبح تا 7 شام به میان نیامده و رضایت شنونده ها در سطح بالایی خود قرار دارد. بیایید به صدای چند شنونده از صدها شنونده گوش فرا می دهیم که چه با صداقت در مورد این رادیو صحبت هایی دارند.
هر قدر تعریف کنم هیچ هنوزم کم است. خلاصه مطلب من میگم که رادیوی آزادی زندگی ماست، مشعل ماست، مثل مشعل چراغان که راه تاریک برای ما روشن میکنه.
که هم زما د سببت سره مینه د خو د اقتصادي مشکل د ناامنه یو غټ ننګونه و، د دې لوجه مینور زده کړل ته لاسرسی ونه لرلو، خو قابلګي مې ویلي دا هم د ازادۍ رادیو د هغې خپرونې د برکته و چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه وه، دا به چلوله او ډاکټران به یې راغوښتل، مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شومه، ډېر څه مې ترېنه زده کړل.
کله په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایي وژل شوی وه، نو احمد شیبر په 12 بجو خپرونه کې خبرونه وایي، نو زه په ډوډۍ ناست وم، راډیو مې غږ ته نیولې وه. کله چې مې د الیاس دایي دغه واورېدله دغه د مړینې خبره، نو باور وکړئ دغه ډوډۍ مې په ستوني کې بنده شوه او نږدې مړ کړی وم. نو کله چې پښه شوم نو لاړم په یو بل اتاق ته، لاړم ومې ژړل او بله خطره راڅخه دا ده چې ځای ته لاړم ګورم چې ملګری مې دي، نو دا تاریخ څه ما ته وویل د رضا ده یو څه خو وښی وایي نه ماتات کېږي مالې ماتات کېږي. ما د ازادي راډیو د زهر په خپرونه کاروان په خپرونه کې دا خبره اورېدلې ده چې انسان په یو دود باندې ماتات کېږي.
اول بار از فرادوی آزادی تماس هستم، با آقای ظریف نظر رفیقی خاص هستم، زیرادوی آزادی جیانی سپاس هستم، خبری به طرف دارد با او در التماس هستم، اگر ظالمی یا مظلوم برایت داره فریادی، تشکر میکنم از کارباری رادوی آزادی.
رادیو آزادی از نظر من یک تعریفی که خودم پیش خود دارم، رادیو مورد اعتماد همه میباشه، رادیویی که قضیه ها را بسیار بی‌طرفانه بیان میکنه و یک پل ارتباطی بسیار معتبر در بین ملت و دولت همیشه بوده هست و خواهد بود. ما رادیو آزادی را بسیار زیاد علاقه‌مندش بودم هستم و در خانم مدت هاست که دنبال کننده برنامه های رادیو آزادی میباشم. مجله فرهنگی رادیو آزادی، داستان، شعر و معرفی شعرا، نویسنده ها، برنامه گم شده ها، جالب های آموزنده که کلش درس صداقت، تخاوت، مهربانی، بردباری می باشه و بالای زندگی انسانو به خصوص نسل جوان بسیار زیاد تاثیر می داشته باشه، مرا بسیار زیاد علاقه‌مند ساخت و همیشه پیگیرش باشم.
رادیو آزادی تنها یک رادیوی خبری نیست، بخش تعلیمی شامل زن و زندگی، آشیانه، جوانان، مجله آزادی، کاروان زهر و چند دیگر از برنامه های آموزشی که امروزه شنونده های خاص خود را دارد. بگونی مثال همین مجله آزادی را که من همکار دوده و گرداننده آن هستم در تماس با شاعران و نویسنده ها و فرهنگیان کشور در نشر مطالب متنوع و معرفی شعرا و کارهای مؤثر سایر فرهنگیان در دو زبان پشتو و دری تا حد ممکن با همکاری همکارانم فرو گذاشت ندارد و در هر هفته در روزهای جمعه با تکرار روز سه‌شنبه 45 دقیقه افتخار نشر آن را دارد و در مجموع این رادیو با سپری نمودن دو دهه، دهه سوم اطلاع رسانی و تقدیم برنامه‌های متنوع و آموزنده خود را آغاز کرد. بیایید مختصر کار دو دهه و طرح‌های آینده برای رادیو آزادی را از زبان محترم قادر حبیب رئیس رادیو آزادی در مرکز رادیو در پراگ بشنویم.
با وجود تمام چالش‌ها، مشکلات، تهدیدها در 20 سال گذشته توانستیم که بی‌طرفانه و غیر جانبدارانه در خدمت مردم افغانستان باشیم و برشان اطلاع رسانی کنیم. دیدگاه‌ها تفاوت داره بدون شک، برداشت ها و قضاوت ها همیشه وجود می داشته باش، اما رادیو آزادی همیشه کوشش کرده که حرفه‌ای خبرنگاری و خبررسانی کنه بر مردم افغانستان. حالا دهه سوم رادیو آزادی آغاز می کنه، دهه سوم اطلاع رسانی خبررسانی را، و همچنان مساعد ساختن زمینه بحث‌های آزاد و بحث‌های متوازن را که از هر زمان دیگر بیشتر مردم به اون نیاز داره در افغانستان. رادیو آزادی نامش رادیو است بدون شک، اما یک رسانه چند رسانه است. ما نه تنها در رادیو که هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام در خدمت مردم افغانستان هستیم، در پلتفرم های متفاوت دیجیتالی هم با مردم در تماس هستیم. فیسبوک، توییتر، یوتیوب، اینستاگرام، مخاطبان ما را خوب میشناسن. از پیشقدمان رسانه های دیجیتالی رادیو آزادی بوده و میلیون ها نفر در فیسبوک رادیو آزادی را تعقیب میکنن و هزارها در دیگر پلتفرم ها. و ما کوشش میکنیم که با گذشت هر روز چینل های تازه ارتباطی را با مخاطبان ما باز کنیم تا نه تنها ما بر اونا گزارش بتیم و خبر بتیم، بلکه اونا هم به عنوان یک خبرنگار شهروند بتانن اطلاعات با رادیو آزادی شریک بسازن که ما اون گزارش ها و خبرهای اونا را تعقیب کنیم و دنبال کنیم و به حل مشکلاتشان بریم. هدف میست که ما صدای بی صداها هستیم.
رادیو آزادی به مثابه یک رادیوی بین المللی نه تنها یک مؤسسه اطلاع رسانی، بلکه محل کسب تجارب به شماری از ژورنالیست هایی بود که امروزه در سطح بین المللی در جهان و کشور مطرحند. ما یاد زنده ها را گرامی می داریم و بر روح پرفتوح رفتگان خود درود بی پایان می فرستیم و به امید همکاری مردم با این نهاد بی طرف خبررسانی این یادواره را نیز به پایان می بریم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
انسان موجود عجیبی است و از ده ها خصوصیت متعجب کننده او یکی هم خودبینی و خودخواهی و در همین زمین برعکس آن است، یعنی جهانبینی و خلق خوش و صداقت در ابراز خصوصیت های خوب که دومی را در کمتر کسی سراغ می توانی. امروز ثابت شده که همین مرض خودبینی و خودشایسته انگاری را میتوان اصلاح کرد، به شرط آن که کمی به پذیرش آن دقت شود و احساس نودوستی و حرمت به دیگران را تا حدودی پذیرفت، در کرکتر و اخلاق خود جا داد و آن را عملی کرد. نقطه دیگر تعجب در آن است که برعکس هستند شماری که با داشتن خصوصیت محبت آمیز به خصوص در مقابل گروه اول چنان حرکات مثبت خوشبینانه را انجام می دهند که نه تنها فرد جانب مقابل بلکه شنونده و بیننده های حاضر از آن درس عبرت می گیرند و به اصلاح خود می پردازند و در مواردی آن فرد را الگوی حیات خود می پذیرند. بله، مرتبط به این گفته های ما نگارش کوتاه از داستان نویس با شهرت روس تیودور داستایوفسکی را برگزیدیم که همکارم رویا معدومی برایتان می خواند.
دختر دانش آموز صورت زشت داشت، دندانهای نامتناسب با گونه هایش، موهای کم پشت و رنگ چهره تیره. روز اولی که به مکتب جدید آمد، هیچ دختر حاضر نبود کنار او بنشیند. نقطه مقابل او دختر زیبارو و پولدار بود که مورد توجه همه قرار داشت. او در همان روز اول مقابل تازه وارد استاد و از او پرسید: میدونی زشت‌ترین دخترین صنف هستی؟ یک دفعه تمام صنف از خنده ترکید. بعضی ها هم اغراق‌آمیزتر می‌خندیدند. اما تازه وارد با نگاه مملو از مهربانی و عشق در جوابش جمله‌ای گفت که موجب شد در همان روز اول احترام ویژه‌ای در میان همه و از جمله من پیدا کند. او گفت: اما برعکس من، تو بسیار زیبا و جذاب هستی. او با همین یک جمله نشان داد که قابل اطمینان ترین فرد است که میتوان به او اعتماد کرد. ولذا کار به جایی رسید که برای تفریح آخر هفته همه میخواستند با او هم گروه باشند. او برای هر کس نام مناسب انتخاب کرده بود. به یکی میگفت چشم اصلی و به یکی ابرو کمانی و به یکی از دبیران لقب خوش اخلاق ترین معلم دنیا و به مستخدم مکتب هم محبوب ترین یاور دانش آموزان را داده بود. آره، ویژگی برجسته او در تعریف و تمجیدهایش از دیگران بود که واقعا به حرفهایش ایمان داشت و دقیقا به جنبه های مثبت فرد اشاره می کرد. مثلا به من می گفت بزرگترین نویسنده دنیا و به خواهرم می گفت بهترین آشپز دنیا. و من از این تعجب کرده بودم که او در هفته اول چگونه این را فهمیده بود. سالها بعد وقتی او به عنوان شهردار شهر کوچک ما انتخاب شده بود و دیدنش رفتم و بدون توجه به صورت ظاهریش احساس کردم شدیداً به او علاقه دارم. 5 سال پیش وقتی برای خواستگاریش رفتم، دلیل علاقه‌ام را جذابیت صحرا میزش میدانستم و او با همان سادگی و وقار همیشگیش گفت: برای دیدن جذابیت یک چیز باید قبل از آن جذاب بود. در حال حاضر من از او یک دختر 3 ساله دارم. دخترم بسیار زیباست و همه از زیبایی صورتش در حیرتند. روز مادرم از همسرم سوال کرد که راز زیبایی دخترمان در چیست. همسرم جواب داد: من زیبایی چهره دخترم را مدیون خانواده پدری او هستم. و مادرم روز بعد نیمه از دارایی خود را به ما بخشید. بله، داستایوفسکی حق گفته است. عظمت در دیدن نیست، عظمت در چگونگی دیدن است.
نگارش کوتاه بود از داستان نویس مشهور روس تیودور داستایوفسکی.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
شماری از فعالان فرهنگی و باشندگان بادغیس می گویند که بیشتر آبدهای تاریخی این ولایت ویران شده و برخی دیگر هم در حال ویران شدن است. به گفته آنان در دو دهه گذشته هیچ توجهی به مکانهای تاریخی بادغیس نشده و حکومت طالبان هم هیچ برنامه‌ای در این راستا ندارند. اما مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادغیس چه میگویند؟ شاپور صابر جزئیات بیشتر در این زمینه دارد.
قلعه خاوران با قدمت بیش از 900 سال یکی از آبدهای تاریخی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس است. این آبده تاریخی در جنگ‌های 20 سال اخیر آسیب فراوانی دیده. فعالان فرهنگی نسبت به وضعیت آبدهای تاریخی این ولایت نگرانند. نثار احمد اکبری 28 ساله یک فعال فرهنگی در ولایت بادغیس است که درباره آبدهای تاریخی این ولایت به گونه شخصی تحقیق می‌کند. نتایج تحقیق او نشان می‌دهد که همه آبدهای تاریخی بادغیس در حالت فروپاشی هستند.
در ولایت بادغیس نمونه های زیادی از آبدات تاریخی داریم که این بی‌توجهی ها باعث شده اینها به فروپاشی مواجه شده و ویران شده. بعضی از آثار تاریخی بوده که امروز از او هیچ نام و نشانی باقی نمانده.
قلعه خاوران که به نام قلعه موریچاق نزیاد می شود در حکومت پیشین یکی از پایگاه های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی بالامرغاب بود. این قلعه در ماه قوس 1395 در جنگ نیروهای امنیتی با طالبان مسلح آسیب جدی دیده. مقام های ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیس در حکومت پیشین افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان مسلح اطراف این قلعه تاریخی را منگذاری کرده بودند و سپس انفجار دادند. اکنون شماری از باشندگان بادغیس نگران فروپاشی کامل آبدهای تاریخی این ولایت هستند. حبیب فوزی یک از این باشندگان است. او به رادیو آزادی گفت
اگر به میراث‌های فرهنگی و آبادات تاریخی به زودی زود توجه نشود، ممکن است که تماما میراث‌های فرهنگی آبادهای تاریخی اکثرا به نابودی و به ویرانی کشانده بشود و کاملا تاریخ و گذشته بادغیس با ویرانی و نابودی این آبادهای تاریخی از بین برود.
حدود 50 آبده تاریخی در ولایت بادغیس به ثبت رسیده است. قلعه نریمان در ولسوالی آبکمری، خاوران در ولسوالی بالامرغاب، شامشهد و آبپوده در ولسوالی جوند از مهمترین آبدهای تاریخی بادغیس به شمار می رود. باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادغیس می پذیرد که بیش از 70% بناهای تاریخی این ولایت تخریب شده و شماری هم در معرض فروپاشی کامل قرار دارد. او می گوید که آنان بودجه‌ای برای مرمت و نگهداری آبدات تاریخی ندارند و بدون همکاری کشورهای خارجی مرمت و نجات آبدات تاریخی این ولایت ممکن نیست.
تنها مرمت قلعه نریمان بی اندازه مصرف دارد، چون یک مکان کوهستانی و بسیار بزرگ است. در حال حاضر به خاطر مشکلات زیادی که در افغانستان وجود دارد، زمینی مرمت آبدات تاریخی فراهم نیست. اگر کشورهای دیگر همکاری کنند، امکان ترمیم مکانهای تاریخی وجود دارد.
کندنکاری در برخی از ساحات باستانی در ولایت بادغیس از نگرانی های دیگر است که فعالان فرهنگی به آن اشاره می کنند. هفته گذشته طالبان 5 تن را که در زیارت تاریخی لنگر شریف در ولسوالی قادس مصروف کندنکاری بودند گرفتار کردند. محمد صالح پردل ولسوال طالبان در ولسوالی قادس بادغیس به رادیو آزادی گفت که این افراد در جستجوی اشیای قیمتی در این مکان تاریخی بودند، اما هیچ چیزی به دست نیاوردند.
5 نفر کسایی بودن که به منطقه پیوار، به نام درج پیوار میگن، به اون منطقه شب میخواستن مخفیانه زرخکی بکشن، اما مجاهدین آنها را دستگیر کردن.
مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در بادکیس میپذیرند که به خاطر داشتن مشکلات جدی اقتصادی توانایی مراقبت و مرمت آبدهای تاریخی را ندارند. با این حال معلوم نیست که در نبود یک حکومت پاسخگو مسئول چی بلاهایی بر سر بازمانده های تاریخی که هویت تاریخ افغانستان هستند خواهد آمد.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
گزارش فرهنگی از ولایت بادغیس را در مورد آبدههای تاریخی این ولایت شنیدید. بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان میگوید که دوباره آغاز به فعالیت می کند. این بنیاد که به گفته مسئولانش مستقل است تا کنون 500 جلد کتاب را برای کودکان به 6 زبان منتشر کرده است. این در حالی است که برخی از نویسندگان ادبیات کودک ادبیات کودک را برای رشد فکری کودکان خود مهم می دانند. شرح بیشتر در این گزارش.
بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان از فعالیت دوباره خود خبر می‌دهد. نعیمه غنی رئیس این بنیاد می‌گوید که قصد دارند تا برخی از کتاب‌ها را چاپ کنند و به بازار عرضه کنند. بانو غنی با این وجود ابراز نگرانی کرد که ممکن است بازار این کتاب‌ها مانند گذشته خوب نباشد.
بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان کارهایش با کم تأخیر روبرو شده بود که می‌خوایم کار خود را از سر آغاز کنیم. بالای بعضی کتاب‌ها کار خواد کردیم و با تشویش ازی هستم که شاید فروش کتاب قدر بازارش خوب نباشد.
او میگوید که آنها قبلا کتاب‌های را با قیمت‌های بسیار پایین فروختند که مصارف انجام شده توسط این بنیاد را پوره نمی‌کند. بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان در سال 1398 خورشیدی آغاز به فعالیت کرد. مسئولان این بنیاد میگویند که تا اکنون 50 جلد کتاب به زبان‌های پشتو، دری، ازبکی، نورستانی و بلوچی منتشر کردند. در این حال محب ازغم نویسنده ادبیات کودک ادبیات کودک را برای تربیت ذهنی کودکان بسیار مهم می‌داند.
کار برای ادبیات کودک بسیار مهم است به خاطر که کودک به لحاظ ذهنی و فکری به وسیله می ادبیات کودک پرورش می‌یابد و کودکایی که داستان و شعر زیاد می‌خوانند اونا وسعت دید می داشته باشند و ذهنشان انکشاف بهتر می داشته باشند و به لحاظ شخصیتی رشد مثبت می داشته باشند. امید است که بنیاد ملی ادبیات کودک دوباره به پای خود ایستاد شود، کارهای مثمر انجام بده.
قابل ذکر است که با تغییرات اخیر در افغانستان و حاکمیت طالبان بر این کشور، بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مدنی به دلیل مشکلات مختلف متوقف شده است.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
گزارشی بود در مورد آغاز به کار دوباره بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان. کسی کو نکو نام میرد همی، ز مرگش تأسف خورد عالمی. با دریغ پیر خرد و کاخ شامخ زبان و ادبیات دری پروفسور محمد حسین یمین استاد پوهنزه ادبیات دانشگاه کابل سه‌شنبه 12 دلو 1400 هجری با این دنیا ودا نمود.
و جهانی از نیکویی و نیکمنشی را به جامعه لجام گسیخته ما میراث گذاشت تا الگویی باشد به شماری از نابخردان. استاد افسر رهبین، شاعر با نام کشور، با شنیدن این خبر شوم در فیسبوکش نوشت: الحکم لله. پروفیسور دکتر محمد حسین یمین، استاد نامبردار حوزه زبان فارسی، به ابدیت پیوست. آن مستغنی فرزانه چه فقیرانه و سربلند زیست و سربلند خرقتهی کرد و رفت. یادهایت گرامی باد حضرت استاد. رضا روزبهان، سید رضا محمدی، یکی از شاعران برجسته و منتقد ادبی می نویسد: مرگ چنان خواجه نکاریست خورد. یاد و نام استاد ارجمند و دانشمند ادبیات فارسی پروفیسور حسین یمین گرامی باد. بعد از روزگار افول دانشکده ادبیات دانشگاه کابل، استاد سرور همایون و استاد یمین آخرین بازماندگان نسل طلایی در این دانشکده بودند. امروز هر دو رخ در نقاب خاک کشیدند. سرنوشت دانشکده روشن نیست، اما یک نسل فرهیخته دیگر در راست. امیدوارم این نسل استادان پراگنده و آواره عالم نشوند و چراغ این دانشکده با نام درخشان استادانی چون استاد یمین و شاگردانی که در محضر او بالیدند و به استادی رسیدند روشن بماند. ادبیات آخرین پناهگاه فضیلت است و ادیبان بزرگ هیچگاه فراموش نخواهند شد. پوهنوال محمد عالم لبیب، استاد پوهنزه ادبیات دانشگاه کابل و یکی از همکاران قرین مرحوم یمین، پیرامون کار و فعالیت ادبی و شخصیت استاد یمین، در روز وفات استاد بر رادیو آزادی چنین گفت:
پوهند محمد حسین یمین از جمله استادان سابقه دار و بسیار فعال دانشگاه کابل بودند و ایشان حدود نیم قرن در دانشکده زبان و ادبیات در بخش زبان و ادبیات دری تدریس کرده. ایشان عمدتاً مضامین مربوط به زبان شناسی را تدریس می کردند و همچنان در این رشته تالیفات زیادی هم دارند. یکی از آثار مهم استاد در زبان شناسی کتابی است به نام دستور زبان معاصر فارسی دری که از جمله منابع مهمی در زبان شناسی زبان فارسی دری است و چنان که گفته می شود این کتاب در کشور ایالات متحده آمریکا هم ترجمه و نشر شده. در تدریس زبان فارسی در افغانستان در دانشگاه های آن کشور از آن استفاده به عمل می آید. استاد یمین برای تدریس و تحقیق در دانشگاه کابل با اکادمی علوم افغانستان هم همکاری داشتند. ایشان عضو هیئت تحریر مجله علمی خراسان، ارگان نشراتی بخش زبان و ادبیات فارسی دری اکادمی علوم بودن. از لحاظ شخصیتی استاد یمین انسانی بسیار مؤدب، آرام، نرم خو و خوش برخورد و با عاطفه بودن. با تمام استادان و شاگردان برخورد نیک داشتند که همه ازشان به نیکی یاد میکنند و خاطره بسیار خوش دارند. در گذشته استاد یمین واقعا یک حادثه ناگوار و عزایی بسیار بزرگ و جبران ناپذیر برای جامعه علمی افغانستان است و ما از این حادثه سخت متاثر هستیم.
بنابر نوشته شاعر و روزنامه نگار استاد سالی محمد خلیق شادروان دکتر یمین در سال 1315 هجری خورشیدی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زاده شد. دوره دانش آموزی را از سال 1322 تا 1333 در مکتب نومان و دوره تحصیلات عالی را از سال 1334 تا سال 1339 در دانشگاه کابل سپری کرد. گواهی نامه کارشناسی ارشد را در رشته زبان و ادبیات فارسی دری از دانشگاه کابل به دست آورد و از 1350 بدین سو استاد زبان و ادبیات دانشگاه کابل بود و صدها استاد پوهنتون و مکاتب شاعران و نویسندگان دست پرورده این استاد هستند. یکی از آن جمله شاعر بانوی فرهیخته خالده تحسین است که روز قبل در صحبتی و مجله فرهنگی آزادی این درد دل را داشت.
استاد حسین یمین یکی از غنیمت‌های بزرگ ما در سه ادبیات و فرهنگ بود. خوشبختانه که ما سه نسل افتخار زیر داشتیم که استاد یمین استاد ما بوده. او هم استاد همسر ما استاد محیب بارش بود و هم استاد خود ما و هم استاد پسر ما صمیم بارش. استاد یمین در قسمت تاریخچه تحول زبان فارسی بسیار زیاد کار کرده، خصوصا در قسمت ریشه یابی واژه ها در زبان فارسی، در قسمت تحول لهجه ها و لهجه شناسی کارای استادانه استاد یمین فراموش نشدنی است. خداوند روح استاد ما را شاد داشته باشه، جنت برین نصیبش بگردانه. یاد استاد کارنامه هاش در صحیح ادبیات همیشه جاودانه است. هر دانشجویی که در دانشگاه درس بخونه، هر دانشجویی که در قسمت زبان و ادبیات پارسی آموزش ببینه، بیگمان که به کارهای مؤثر و به تحقیقات بسیار ارزنده که استاد در رابطه به زبان پارسی کرده سر میخوره و ارزش کار استاد تا جاودانه ها باقی است.
از محمد عبدالقادر آرزو یکی دیگر از شاگردان استاد حسین یمین این سوگ نگارش کوتاه را داریم که نوشته است: مرگ صاحب دل جهانی را دلیلی کلفت است. شمع زندگی پر افتخار پوهاند الحاج محمد حسین یمین یکی دیگر از قافل سالاران شعر و ادب فارسی دری به خاموشی رسید، اما باور کامل دارم که علامه یمین در لابلای آثار ارزشمندش تا قرنها نفس خواهد کشید. در این آشفت روزگار نبود چنین مردی بیگمان دلیل کلفت هاست. استاد پرتو نادری شاعر با نام کشور در یک صحبت تلفنی وفات استاد یمین را یکی از خبرهای ناخوش عنوان می کند و می گوید:
این روزها در افغانستان خبرهای ناخوش و ناگوار زیاد به گوش می رسد و امروز یکی از این خبرهای دردناک خاموشی پروفسور دکتر حسین یمین استاد دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل بود. مرگ او نه یک زایه فرهنگی که بلکه در روزگاری که ما به سر میبریم در این شب روز خود یک فاجعه فرهنگی بود. استاد یمین ممکن دست کم 40 سال در فاکولته زبان و ادبیات دانشگاه کابل تدریس می کرد و می بینیم که در این 40 سال به این مفهوم است که چند نسل از نویسندگان، شاعران، و آموزگارانی که در مکاتب افغانستان زبان و ادبیات فارسی در این درس می داد شاگردان او هستند. حق بزرگی بر زبان و ادبیات فارسی دری در افغانستان دارد. استاد ممکن حدود 20 عنوان کتاب نوشته باشد و ولی کتاب های بسیار معروفی که همیشه هواخواهان زیاد داشته و همیشه آموزنده بوده چی برای دانشجویان چی برای آموزگاران مکاتب و کسانی که در زمینه ادبیات کار میکردن این کتاب ها هست، مثل فرهنگ تلفظ لغات، دستور نگارش برای همه، صرف و نحو برای تدریس، یعنی کتابی هست که باید در فاکولته تدریس شود، دستور تاریخی فارسی دری، دستور معاصر فارسی دری، تاریخچه زبان فارسی دری و به همین گونه مقاله های تحقیقی و پژوهشی بسیار زیادی از استاد چی در مجله های معتبر ادبی فرهنگی افغانستان در داخل کشور و چی در بیرون کشور به نشر رسیده. استاد یمین از دانشگاه دولتی تاجیکستان در رشته فنولوژی زبان دکترا داشت و شعر نیز می سرود، اما کارهای تحقیقیش سایه انداخته بود بر شعر و شاعریش و بیشتر به حیث یک محقق و یک کسی که می شود با آسانی و با اطمینان از آثاری از او نقل و قول کرد، یعنی آثاری نوشته است که منبع است، زیر تأثیر این تحقیقات قرار داشت و در مورد شاعریش کمتر بحث شده. به هر حال چی در زمینه تحقیقات ادبی و چی در زمینه شعر و چی در زمینه آموزش زبان و ادبیات فارسی دری کارهایش همیشه درخشان بوده و همیشه قابل توجه بوده، که خداوند بر او ببخشاید که مرگش واقعا برای جامعه فرهنگی افغانستان، چی که برای جامعه فرهنگی همین حوزه فارسی دری، یک امر بسیار ناگوار و دردناک است.
بنابر خبر آژانس باختر، پیکر پوهان دکتر محمد حسین یمین طی مراسمی روز 13 دلو 1400 هجری در پروان به خاک سپرده شد. در مراسم تشییع جنازه مرحوم یمین در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، تعداد کثیری از دانشمندان، علمای کرام، اساتید پوهنتون و مکاتب، بزرگان قوم و فرهنگیان از ولایات مختلف کشور اشتراک نموده بودند که هر یک پوهان فضل الله استاد پوهنتون تعلیم و تربیه، پوهنیار عبدالخالق مصدق استاد پوهنتون پروان ضمن سخنرانی در مورد کار و فعالیت تدریس این استاد خاطرات و چشمدیدهای خود را طی سخنرانی ابراز نمودند. در همین زمین دکتر فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل پیام تسلیت این نهاد علمی را در مراسم وسیله شده گفت: استاد یمین از کادرهای ورزیده افغانستان بود. کارکردهای علمی وی آفتاب گونه برای همگان هویداست. آقای جلال حسین یمین را شخصیت تأثیرگذار حوزه علمی افغانستان خوانده، از خدمات او در عرصه علمی کشور به نیکی و قدردانی یاد کرد. من مجری برنامه مجله آزادی به مثابه کمترین شاگرد این فرهیخته ادب با درود فراوان بهشت بر این با استاد یمین آرزو می کنم. روحت شاد باد پروفیسور استاد حسین یمین.
یاد خیری بود از پروفسور محمد حسین یمین، استاد پوهنزه زبان و ادبیات فارسی دری پوهنتون کابل. شنونده های عزیز، این شماره از مجله رادیویی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا شماره دیگر در پناه خدا باشید.